پیوست سه برخی مثال هایی که در کتاب های وهابیون آمده است و همه آنها از تجسم و تهدید یعنی محدودیت قائل شدن خدای تعالی حکایت دارد. تعالی الله و علوان کبیرا. برای رعایت اختصار اندکی از کتاب لمعه الاعتقاد ابن قدامی مقدسی و تعلیق ابن جبرین و برخی فتاوای ابن جبرین که به این کتاب ملحق است و نیز برخی فتاوای ابن عثیمین را در این باب ارائه می نمایم. ابن قدامه در کتاب لمعه الاعتقاد می گوید فصلی در این که مؤمنین پروردگارشان را می بینند و آنها با چشم خیش پروردگارشان را نظاره و زیارت می کنند و با او سخن می گویند و خدا با ایشان سخن می گوید. خدای تعالی می فرماید در آن روز چهره هایی هست زیبا و درخشان که سوی پروردگارشان نظر می کنند و نیز می فرماید حقاً که در آن روز از پروردگارشان محجوب می باشند. اینکه این عده به هنگام خشم و غضب محجوبند دلیل است بر اینکه مؤمنین در زمان رضا و خوشنودی او را می بینند وگرنه فرقی بین این دو نخواهد بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است شما پروردگارتان را خواهید دید همانطور که این ماه را می بینید. در دیدن آن ظلم و زحمتی پیش نخواهد آمد. این حدیث صحیح است و بر آن اتفاق نظر وجود دارد و این تشبیه به معنی رؤیت است نه مرئی زیرا خدای تعالی شبیه و نظیر ندارد. ابن جبرین تعلیق و توضیحی بر این مطلب نوشته و گفته است اما رؤیت در آخرت اهل سنت رؤیت و دیدن صریح را ثابت کردند. مؤمنین در بهشت خدای متعال را می‌بینند و او را زیارت می‌کنند و با او سخن می‌گویند و او نیز با آنها سخن می‌گوید. مذهب اهل سنت را این گونه می‌شناسیم و آیا می‌گوییم آیا او را از جهت و سویی می‌بینند؟ شکی نیست که آنها او را بالای سرشان می‌بینند و او را به واقع می‌بینند. دیدنی رو در رو و دلایل آن واضح است که از صحیح ترین آنها حدیث جریر است که میگوید او را میبینند مانند ماه شب 14 یا همان گونه که این ماه را میبینید. در اینجا تشبیه برای رؤیت است که رؤیت را به رؤیت تشبیه کرده است و منظور تشبیه پروردگار متعال به ماه نیست و این تشبیه از آن رو صورت گرفته که بگوید رؤیت واقعی است مانند دیدن این ماه. در تعلیق بر آیه این است خدای یکتا که پروردگار شما خدایی جز او نیست آفریننده هر چیزی است پس او را بپرستید که نگهبان هر چیزی است چشم ها او را نمی بینند و او بینندگان را می بیند دقیق و آگاه است. آیه اثبات کرده است که چشم‌ها به خدا محیط نیستند یعنی زمانی که دیدگان او را ببینند و در روز قیامت مشاهده حاصل گردد نسبت به او احاطه پیدا نمی کنند. این که چشم‌ها به او احاطه این ندارند به این معنا است که چشم‌ها نمی توانند ماهیت و کنه او را درک کنند و نمی توانند کیفیت ذات او را دریابند و این به دلیل عظمت و بزرگی او است که علم هیچ یک از خلایق بر آن احاطه نمییابد و هیچ علمی او را در بر نگیرد. از این رو این آیه دلیلی بر اثبات رؤیت است نه نفی آن ولیکن آنها قومی جهالت پیشه اند. ابن جبرین کلام اشاعره که بخش عمده اهل سنت در جهان اسلام را تشکیل می دهند مبنی بر این که رؤیت در اینجا قلبی است رد کرده و گفته است اما اشاعره تظاهر می کنند که از اهل سنت و از پیروان ائمه چهارگانه هستند. برخی از اشاعره شافعی اند، برخی مالکی، برخی حنفی و بسیاری از آنها حنبلی مذهب هستند و نمی توانند به صراحت انکار کنند. اکثر آنها شافعی هستند و از امام آنها مشهور است که رؤیت را اثبات کرده است و لذا قادر به انکار آن نیستند. رؤیت را اثبات می کنند، ولی از نظر آنها مراد از رؤیت چیست؟ منظور آنها رؤیتی که دیدن با چشم است نمی باشد، بلکه اشاعره آن را به تجلیاتی که برای قلوب متجلی می شود و به مکاشفاتی که برای آنها حاصل می گردد و از خلال آن یقین و علم به آنچه که نسبت به آن جهل داشتند ظاهر می شود تفسیر می کنند. آنها فریبکاری می کنند و این قول بی تردید باطل و انکار حقایق می باشد. شما می بینید که حتی بزرگان اشاعره مثل رازی، ابی السعود، بیضاوی و دیگران رؤیت را اثبات می کنند و در کتب تفسیر خود به آن اقرار می نمایند. ولی هنگامی که درباره آیه وجوه یومئذ ناظره، یعنی در آن روز چهره هایی هست زیبا و درخشان، گفتگو می کنند می گویند بدون هیچ جهتی دیده می شود. چگونه بدون جهت دیده می شود؟ بدون رویارویی دیده می شود؟ این چه رؤیتی است که بدون رویارویی می باشد؟ رؤیت تجلیات، رؤیت مکاشفات. آنها اسم را شناختند ولی حقیقت را نشناختند. ابن قدامه می گوید اثبات صفتهای نفس و آمدن برای خدای تعالی و اخبار خداوند متعال از عیسی علیه السلام که فرمود به آنچه در ضمیر من می گذرد دانایی و من از آنچه در ذات تو است بی خبرم، و این کلام خدای سبحان که فرمود و جا ربک و پروردگار تو آمد، و این فرموده او، آیا اینان منتظر آن هستند که خدا نزدشان بیاید؟ و ابن جبرین بران حاشیه زده و گفته است اثبات صفت آمدن و پروردگار تو آمد، و نیز آیا اینان منتظر آن هستند که خدا نزدشان بیاید، و همانند آن سخن خدای تعالی در سوره انعام است، آیا اینان انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بیایند یا پروردگارت یا نشانه ای از نشانه های پروردگارت؟ و ما میگوییم آمدن امر خدا در آیات مانع از آمدن خدا در آیه دیگر نیست، و اگر برای خدا آمدن را اثبات کردیم میگوییم هر طور که بخواهد می آید. و اینها برخی پرسش ها و پاسخ های ابن جبرین به آن است که به تعلیق وی در همان کتاب پیوست شده است. پرسش: حدیثی است که متن آن به مسلم از ابن عمر می رسد که گفت خداوند در روز قیامت آسمان ها را در هم می پیچد، سپس آنها را به دست راستش می گیرد و می گوید منم فرمان روا، کجایند جباران، کجایند متکبران؟ سپس زمین های هفت گانه را در هم می پیچد، سپس آنها را به دست چپش می گیرد و می گوید منم فرمان روا، کجایند جباران، کجایند متکبران؟ پاسخ: پرسش از اثبات لفظ دست چپ برای خدا را چطور می توان با آن به این روایت و حدیث جمع کرد؟ عدالت پیشگان بر منبرهایی از نور در سمت راست خداوند رحمان هستند و هر دو دست او راست است، یعنی در این حدیث هر دو دست او راست است و در حدیث دوم با دست چپش آنها را در هم می پیچد. نظر من جمع هر دوی این هاست، به این که منظور از چپ چیزی است که مقابل راست می باشد، زیرا چیزی که در تقابل با راست است چپ نام دارد، و سخن او که هر دو دست او راست است روشن می شود که مقصود از آن یمن و برکت و خیر است. اصل یمن فراوانی خیر و اصل آن برکت و خیر است. پس بر این اساس بین این دو تضاد و تقابلی وجود ندارد. هر دو دست او راست است. مبارک است در کثرت خیر و خدا را دست چپی است که در مقابل دست راست قرار دارد و در این نقصی وجود ندارد. پرسش: این سوال کننده میگوید آیا صحیح است که گفته شود در صورت خدای متعال دو چشم و در دست او انگشتان و غیره وجود دارد، یا اینکه اینها از باب تشبیه است؟ پاسخ: در این خصوص چیز قابل اعتمادی وارد نشده است، لیکن درباره انگشت ها حدیثی وارد شده که در آن آمده است که یک یهودی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. و با دست و انگشتان خود اشاره نمود و گفت: ما در کتاب‌های خود چنین یافته ایم که خداوند آسمان را بر این می‌گذارد و زمین‌ها را بر این می‌گذارد و کوه‌ها را بر این می‌گذارد و آب‌ها و دریاها را بر این می‌گذارد و مخلوقات را بر این می‌گذارد. و آن یهودی در هر مرتبه به انگشتانش اشاره می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن این آیه را خواند: خدا را نشناختند آنچنان که شایان شناخت او است و در روز قیامت زمین یک جا در قبضه او است. و به جهت تصدیق گفته یهودی خندید: پس اگر آنگونه آن را تأیید کرده باشد، رسانده است که خدا انگشتانی در دست دارد، ولی با این حال الزامی نیست که مانند انگشتان مخلوقین در سرانگشتان و طول و فلان و فلان باشد، بلکه چیزی که ثابت می شود وجود دست و انگشتان در آن می باشد. پرسش: می گوید چگونه میانه اولا آنچه از ابن تیمیه در فتاوا درباره این آیه سوره بقره فسم وجه الله، یعنی رو به خدا است، و اینکه بر صفت وجه دلالت ندارد، و آنچه در بیان تلبیس جهمیه ذکر کرده است و بر اینکه بر صفت وجه دلالت دارد، و آنچه ابن قیم نیز در مختصر السوائق آورده که گفته است بر صورت دلالت دارد ارتباط دهم، آیا صحیح است که گفته شود صورت جزئی از ذات خدا است؟ پاسخ: سؤال اول او، یعنی مشهور، این است که برخی اهل وحدت و اتحاد آیه فسم وجه الله در سوره بقره را دلیلی بر اینکه خدا در همه جا هست دانستند، زیرا اینها میگویند اگر انسان توجه کند و روی آورد، پس وجه خدا اینجا است و وجه خدا اینجا است و وجه خدا اینجا است. ابن تیمیه گفته در مواضعی از مجموع چنین برمی آید که این آیه جزء آیات صفات نیست و مراد از وجه الله صرفاً یعنی جهتی که بندگان به آن رو می کنند یا امید است که به آن سمت رو کنند. این چیزی است که ما می فهمیم. در تلبیس جهمیه بیاد ندارم چنین مطلبی گفته شده باشد. اگر همچنین چیزی گفته باشد ممکن است با این منظور باشد که وجه الله لزوماً دال بر اثبات صفت وجه است، لیکن معنایش این می تواند باشد که از یک سو بر صفت وجه و از سوی دیگر بر صفات جهتهای دیگر دلالت دارد. بیشک صورت جزئی از ذات انسان است و در مورد خدای تعالی نیز همین گونه می باشد. صورت خدا از ذات او است. پرسش: می گوید سلف صالح رضوان الله علیهم آیه هر چیزی نابود شدنی است مگر وجه او را چگونه تفسیر کرده اند؟ برخی طوایف اهل این سرزمین می گویند تمام صفات خداوند نابود شدنی است مگر وجه او، از این رو چون این استدلال می کنند که صفات خداوند مخلوق است و مانند تمام مخلوقات دست خوش تباهی و تلف شدن است. پاسخ: این موضوع نه الزامی است و نه مجاز، بلکه وجه خدای تعالی صفتی از صفات او و جزئی از ذات او است و تغییر در هیچ یک از صفات او راه ندارد، لذا گفته نمی شود فانی می گردد. تعالی الله عن ذلک. اگر وجه او باقی است و یبقا وجه ربک، پس باقی صفات او نیز که جزو ذاتش هستند همین گونه می باشند. ما در اینجا توقف می کنیم و خدا آگاه تر است و درود خدا بر محمد. اینها برخی پرسش‌هایی است که ابن عثیمین به آنها پاسخ داده است. پرسش: خداوند به شما برکت دهد. جناب شیخ ابوبسام از الجزایر میگوید: جناب شیخ، عقیده اهل سنت و جماعت درباره اینکه مسلمانان در روز قیامت پروردگارشان را میبینند چیست؟ پاسخ: شیخ، عقیده اهل سنت و جماعت در خصوص رؤیت خدای سبحان در روز قیامت همان چیزی است که خداوند درباره خودش گفته و پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم در این باره گفته است. خدای تعالی در کتابش فرموده است: وجوه یومئذ، یعنی روز قیامت، ناظرتان الی ربها ناظره، ناظره نخست به معنای زیبایی است و دومی از نظر کردن با چشم می آید. زیرا نظر کردن را به وجوه یعنی چهره ها اضافه کرده و چهره ها محل دو چشم است که نگریستن با این دو صورت می گیرد و این دلیلی است بر این که مراد نگاه کردن با چشم است و اگر منظور نگاه قلب و قوت یقین می بود می گفت قلوب یومئذ ناظره الی ربها ناظره و حال آنکه فرموده است وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. پرسش: سوال کننده به نام میم نون از مدینه نبوی می گوید پرسش من درباره این دعا است که آیا وارد است یا خیر؟ اللهم یا من لا تراح العیون ولا یصف الواصفون. بار خدایا ای کسی که دیدگان او را نمی بینند و وصف کنندگان او را توصیف نکنند. پاسخ: شیخ، خیر، این اشتباه است. اشتباه بزرگی است. زیرا اگر بگوید اللهم یا من لا تراه العیون، در این مطلب انکار رؤیت خدای تعالی در آخرت است و حال آنکه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است که مؤمنان در روز قیامت پروردگارشان را با چشمان خود می‌بینند، همانطور که خورشید را در آسمان صاف و بدون ابر نظاره می‌کنند و همانطور که ماه را در شب بدر می‌بینند. پرسش کننده ای پرسیده است خدا کجا است؟ به او پاسخ دادند که در آسمان است. فرد پاسخ دهنده بر مدعای خود به آیاتی از قرآن کریم استشهاد کرده است، از جمله خدای رحمان بر بالای عرش است، لیکن به نظر می رسد این برادر بر این پاسخ اشکال گرفته است و مفهوم آن را مطابق با اعتقادش نیافته است و آن را ارسال کرده است تا تفسیرش را بداند. آیا حقیقت این موضوع را برای او توضیح نمی دهید؟ پاسخ: شیخ، واقعیت این موضوع آن است که مؤمن باید معتقد باشد که خدای متعال در آسمان است، همانطور که خدا درباره خود در کتابش چنین گفته است، آنجا که فرموده است آیا از آن که در آسمان است ایمن نشسته اید که ناگاه زمین را به لرزش در آورد و زمین شما را در خود فرو برد؟ آیا از آن که در آسمان است ایمن نشسته اید که ناگاه بادی همراه با سنگ ریزه بر شما فرستد؟ به زودی خواهید دانست که بیم دادن من چگونه خواهد بود.